که بازار کار اینجوری بذارید بهتون بگم و آموزش. هرچند که شما خودتون بهتر میدونید که طبیعیه که در این حوزه ممکنه که 100 نفر وارد یک در یک سال وارد یک آموزشی بشن و از میون فقط 5 نفر 10 نفر 20 نفر 15 نفر بتونن برسن، که باز شما اینو خیلی خوب بهتر از من میدونید که اون چیزی که در رشته ما میتونه ما رو موفق بکنه به قول آقای سمندریان دیدن، شنیدن، خوندن، تجربه کردن و کار کردن و متاسفانه سخت زمان گذاشتنه. چون بسیار هزینه زمان به نظر من خیلی بیشتر از این پولایی که انسان میده.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم کیومرث از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی. خیلی خیلی کوتاه لطف بکن فقط به ما در مورد مرغ دریایی منم بگو در چه مرحله‌ایه.
نمایش مرغ دریایی من نمایشی که خب من 3 سال براش تحقیق کردم و یه دراماتورژی در واقع روش اتفاق افتاده. حدود 1 ساله که در واقع رو پروژه دارم کار میکنم، 5 ماهه که با بازیگران که مجموعه ترکیبی از بازیگرای حرفه‌ای و بازیگرایی که به جرات بتونم بگم امروزه که بازیگرای خوبی برای حوزه تئاتر و سینما شدن، هرچند که جوان‌ترن و بچه‌هایی هستن که عشقای منن از چندین سال قبل از مؤسساتی مثل مؤسساتی که با دل فرام است ببرم، ولی آقای ایمانی هم میدونه، شما هم میدونید، خب و دانشگاه و با من اومدن مجموعی از بازیگران و طراحان خیلی حرفه‌ای در کنار من هستن که باعث افتخار منه، مثل آقای سیامک استایی، مثل گلناز گلشن، مثل لیا خرامان که اونا در حوزه طراحی صنعت طراحی لباس و کار کردن در واقع کار میکنن، یا فراز اسکندری که در حوزه ویدیو کار میکنه. امیدوارم که بتونیم یه اثر متفاوتی رو به وجود بیاریم. خیلی افتخار میکنم، خیلی خوشحالم که تیمی که در واقع کنار هم داره کار میکنه تلاش داره میکنه که یه تئاتر رو به وجود بیاره که لزومی نداشته باشه بلیط هنگفتی رو در واقع رو قیمت بذاره. امروز به نظر من یکی از چالش‌های خیلی مهم قیمت بلیط برای مخاطب که گاهی مواقع ربط کیفیت کار داره ولی گاهی مواقع متاسفانه ربط کیفیت کارم نداره. بنابراین ما داریم سعی میکنیم که یک اثر متفاوتی رو در تولیداتی که من همیشه روی کرد داشتم بهش انجام بدم. افتخار اینو دارم که شبنم مقدمی توی کار حضور داره به عنوان یک دوست و یار قاره همیشگی. افتخار دارم که امیر حسین فتحی در واقع کنار منه که خب به حال یکی از قشنگترین بازیگرهای جوان در کنار در واقع هنرمندهای دیگه است و بازیگرهای دیگه بسیار جذابی که سالهای سال کنار من کار کردن مثل رضا داوودوندی، پانتا قدیریان و و و خیلی ها زهرا بهروزمنش که حالا خیلی چون زیاده نمیخوام وقتتون رو بگیرم، امیدوارم در این مجال دیگه بتونم بیشتر راجع به کار در واقع حرف بزنم و در خدمتتون
از یکم مرداد
امیدوارم
بعد خیلی متشکرم از ازت، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی.
عزیز منی متشکرم. مرسی آی صدیقی، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. ایمانی هم مرسی.
همچنین ما هم خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایلد.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو میشنوید. برنامه نقطه سر شب شنبه شب ها که شب تئاتر، راجع به تئاتر صحبت میکنیم. امشب راجع به آموزش آزاد تئاتر و آموزشگاه آزاد صحبت میکنیم. دورای میان مدت و کوتاه مدت آموزش هنر به علاقمندان با حضور بهزاد صدیقی که اینجا در کنار ما، امید طاهری و محمد رضا ایمانی عزیز هم که همراه همشگی برنامه هستن. هدیه فرهنگی مون هم فراموش نکنید. نمایش عموی عجیب بزرگ کوچیک من نمایشی است برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها که ناصر آویژه کارگردانش هر شب در سالن بوستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است. ساعت 6:30 بعد از ظهر، عصر در واقع، و برای فردا شب، پس فردا و پس اون فردا، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، 16 و 18 تیر ماه هر شب 3 خانواده در قرعه کشی ما حضور پیدا میکنن و برنده هدیه فرهنگی میشن که رادیو تهران با همراهی گروه اجرایی نمایش عموی عجیب بزرگ کوچیک من براتون در نظر گرفتم. به 3094 تا ساعت 12 فرصت دارید پیامک بزنید، اسمتون، اسم فرزندتون و شبی که متقاضی تماشای نمایش هستین در پیامک ذکر بکنید. بذارید من یه سوالی واقعا میخوام بپرسم و اونم اینه که حالا مثلا امید توی قسمت قبلی صحبتش به بحث عرضه و تقاضای جورایی اشاره کرد. حالا با این نگاه که ما وقتی اجرای تئاترمون، فضای تئاترمون اصولا خیلی با این مشکلاتی مواجهه. حالا من خیلی اون تعبیری که امید به کار برد و نمیپسندم، خودم هم به کار نمیبرم، هرچند که بهش اعتقادم ممکنه داشته باشم، ولی فکر میکنم که حتی گفتنش هم باعث میشه که یه جور توسعهش بدیم. اما به حال فضای خیلی مناسبی نیست به لحاظ روابط حرفه‌ای که باید در تولید و عرضه نمایش وجود داشته باشه. امید معتقد بود که خب وقتی اونجوریه آموزشمونم کمیتش میلنگه و تابعی است از اون اتفاق. ولی من واقعا یه نکته دیگری رو میخوام ازت بپرسم. ببین ما خب بله، شما میتونید بگویید که مثلا بالفرض میگم اگر در یک جامعه ای، در یک جامعه نوعی همه فیلسوف باشن، یعنی دانش فلسفه داشته باشن، نگاه فلسفی داشته باشن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. اصلا چقدر خوبه که اینطوری بشه. در یک جامعه مثلا من نمیدونم اگه همه نویسنده باشن، ما بتونن بنویسن، حالا رمان بنویسن، نمیدونم داستان کوتاه بنویسن، هیچ اشکالی نداره، مشکلی نمیشه. ولی در مورد بعضی از چیزها عرضه و تقاضا باید یه سنخیتی با هم داشته باشن. مثلا این که بالفرض دارم میگم، ما وقتی میگیم آقا علاقه‌مندانه به بازیگری، حالا محمدرضا ایمانی هم به مزاح گفتش که همه مثلا دوست دارن که باز، ولی واقعیت اینه که خب از هر 10 نفر واقعا 8 نفر علاقه‌مندن به این ماجرا. به هر حال اونی که میاد توی یه کلاسی میشینه، هر چقدر بگیم که او آمده است که بیاموزد، نمیدونم از این حرفای درست، اما یه ذره قلم مسلم به بحثش اینه که اومده که بیاموزه که چی؟ مثل اون کسی اونی که فلسفه میخونه در زندگی خیشتن ممکنه به کار ببره، اما اونی که بازیگر میخواد رو صحنه اینو نشون بده. خب عرضه و تقاضا خیلی سنخیت با هم دیگه نداره. ما چقدر جا داریم مثلا برای ما الان با فارغ التحصیل دانشگاهمون مشکل داریم، میگم آقا اینا با هم دیگه برابری نداره، این تعدادی که داره هر سال از دانشگاه میاد بیرون چیکار میخوان بکنن؟ حالا شما بیاین اضافه بکنید انبوهی از آدمهایی که حالا به هر دلیلی به دانشگاه را پیدا نکردن، یا نخواستن برن، یا نشده، و حالا میخوان تو اون کلاس اینو جبران بکنن، اینو چیکارش میکنین؟
واقعیت اینه که عرضه و تقاضا تو بحث هنر تو کشور ما خیلی در واقع میشه گفتش که همونطور که هم شما اشاره کردی سنخیت نده، هم کیومرس جان، و این بالانس در واقع بالانسی نیستش که بالانسی نیستش که در واقع ما ازش به عنوان یک در واقع شکل خوب ازش یاد کنیم. اما فکر میکنم حالا تو بحث مراکز آموزش عالی، مراکز آکادمیک، این در واقع اختیار رو دارن، این شرایط رو در واقع دارن که تعداد کمتری رو واقعا اون استعدادهای برتر رو با روش‌های جدیدتر مصاحبه انتخاب کنن، اینقدر به بحث کمیت توجه نکنن، مخصوصا مراکز آموزش عالی آزاد، یعنی دانشگاه‌های آزاد یا غیر انتفاعی یا غیر دولتی منظورم هست. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً یه ذره به بحث عرضه و تقاضا میشه گفتش که اینا با هم دیگه، حالا نمیگم 100%، ولی یه کمی این به برابری نزدیک میشن و میشه این رو نزدیکی رو ایجاد کرد از طریق همون انتخاب هایی که در واقع انتخاب هایی که برای در واقع هنرجویان انجام میدیم یا دانشجویان. بحث دیگه توی آموزش های آزاد یا مراکز آموزشگاهی بخش خصوصی هست که هم در قالب آموزشگاهی که به صورت تخصصی درسه هنر کار میکنن، هم در واقع مؤسسات فرهنگی هنری هستن که دارن این آموزش ها رو میدن و قرار هست از طریق در واقع آموزش ادهی رو انتخاب کنن. متاسفانه توی بحث مجوز مراکز آموزش های آزاد در مراکز مثل آموزشگاه ها یا مؤسسات فرهنگی هنری خیلی باز این سختگیری یا خیلی این دغدغه‌مندی اون کسی، نهادی که حالا چه وزارت علوم باشه چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه که یک چنین مراکزی رو مجوز میده، خیلی راجع بحث آموزش اصلا نمیپرسن که تیم آموزشی شما کی است، چه چارت آموزشی دارید، چه شرح درسی دارید. همینجوری اونجا مثلا بر اساس اینکه من نوعی مثلا مدرس یک دانشگاه یا معلم یک آموزشگاه و مثلا تجربه آموزشی رو دارم، خب از این 5 نفر عضو هیئت مدیره یا هیئت مؤسسه میتونن در واقع آموزش بدن و این به همین سادگی در واقع بحث مجوز ادامه پیدا
می‌کنه. بذار ببین ما حالا بعد این عرض بکنم فرصتمون در این بخش تموم میشه، بریم با هم دیگه تا چند ثانیه دیگه کتاب شب رو بشنویم. بعد از اینکه کتاب شب رو شنیدیم باز خواهیم گشت این گفتگو رو با بهزاد و امید و محمد رضا ادامه میدیم. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه میشن.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان تاریخی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان را انتشارات کانون پرورش فکری منتشر کرده است. حمیدرضا شاه‌آبادی پژوهشگر تاریخ و داستان‌نویس معاصر در سال 1346 در تهران به دنیا آمد. از آثار او می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: دلماج، دروازه مردگان، لالایی برای دختر مرده، هیچکس جرأتش را ندارد، در فقدان کودکی، از آرمان تا واقعیت، دایره زنگی و کافه خیابان گوته. آثار او در جشنواره‌های گوناگون ادبی جوایز قابل توجهی کسب کردند. شما عزیزان رمان تاریخی او اعترافات غلامان را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب می‌شنوید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می‌کند. تقاضا می‌کنم و اولین قسمت این اثر زیبا توجه بفرمایید. ما 30 نفر بودیم، 30 غلام سیاه با سرای تراشیده، سینه های ستبر و بازوهای پیچ در پیچ و در هم فرو رفته. 30 غلام با حلقه های آهنی بزرگ که از لاله های گوشمان گذرانده بودیم و بازوبند های سیاه چرمی که بر بازوهای من داشتیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود ثروتمند شویم. ثروتمندترین مردان معرف. قرار بود هر کدام 10 کیسه طلا پاداش بگیریم و 10 پارچه آبادی از خاک حاصلخیز خراسان. ما 30 غلام بودیم که قرار بود کمی بعد هر کدام حداقل 30 غلام داشته باشیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحمانه محاکمه شویم. آنقدر شلاق بخوریم که پوست تنمان از گوشتمان جدا شود و خون قرمز رگ‌هایمان رنگ تیره پوستمان را به سرخی برگرداند. قرار بود سرهایمان را جدا کنند و تنمان را بر 30 داربست چوبی کنار دروازه مرو بیاویزند و سرهایمان، همان 30 سر تراشیده سیاه رنگ را که حلقه‌های آهنی از میان گوش‌هایشان گذشته بود، بر پشت شتری راهوار ببندند و روانه مدینه کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود خوشبخت باشیم. بنا بود تا پایان عمر خوشگذرانی کنیم، بخوریم و بخوابیم و هر وقت بی‌حوصله و خشمگین شدیم بر تن غلام‌هایمان شلاق بزنیم. قرار بود با کیسه‌های زرمان برای خود آبرو و اعتبار بخریم و با تیزی شمشیرهایمان ترس و احترام را. قرار بود رعایای آبادی‌هایمان هر روز به دستبوسمان بیایند و ما را از شیر تازه گوسفندهایشان و شیرینی میوه‌های رسیده باغ‌هایشان سرمست کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحم‌ترین مردمان روی زمین باشیم. 30 غلام که قرار بود همیشه لعن و نفرین مردم بدرقه راهمان باشد. قرار بود در کوچه و بازار به روی من توف بیندازند. قرار بود زنها و مردها قبل از خواب شبانه و بعد از بیداری صبح ما را به نفرین و ناله یاد کنند. و کودکان از ترس گرفتار شدن به روزگار ما خود را به سینه مادرانشان بچسبانند تا خواب پلک‌هایشان را به هم برد. و حالا ما 30 غلام هستیم معلق میان برزخی که از دوزخ سوزان‌تر است. نه ثروتی در دستهای خود داریم و نه تیغی را کنار گردنمان حس میکنیم. مردم از ما نه به نیکی یاد میکنند و نه به بدی. کسی نمیداند چه کرده ایم. تنها خود میدانیم که لکه سیاه، سیاه‌تر از پوست قیرگونمان، گوشه قلبمان جای گرفته است. آیا به تاوان آنچه کرده ایم راهی دوزخ خواهیم شد؟ ما را به عملمان خواهند سنجید یا نتیجه عملمان؟ آیا ما از اشقیا شده ایم؟ ما 30 غلام هستیم که خون بهترین اولاد آدم در روی زمین را ریخته ایم. ریخته ایم. می دانیم که شمشیرهای من را بر تنش فرود آوردیم. آن هم نه یک بار. آنقدر که گوشت و استخوانهایش در هم کوبیده شود. اما ما او را نکشته. آیا به سزای این عمل بی نتیجه من مهمان ابدی آتش خواهیم بود؟ ما را بسیار دیده اید. اگر به قصر مأمون آمده باشید، چند تن از ما را دیده اید که جلوی تالار بزرگ قصر با شمشیرهای جواهر نشان و نیزه‌های از چوب بلوط که نوک تیزشان را بهترین آهنگران بغداد و مرو صیقل دادند به نگهبانی ایستادیم. و اگر به درگاه مأمون راه برده باشید، چند تن دیگر من را دیده اید که کنار تخت او که با بهترین قالی‌های ایرانی فرش شده و بالش‌های حریر طلادوزی شده دور تا دورش را پوشانده ایستاده ایم. اگر تا کنون به قصر خلیفه نیامده اید، حتما ما را در کوچه و بازار دیده اید. آن وقتی که کنار کجاوه همسران خلیفه حرکت می‌کنیم و یا پیشاپیش اسب‌های راهوار او و وزیرش مردم را با تازیانه از سر راه دور می‌کنیم، مبادا که چشم زخمی به خلیفه بزرگ سرزمین‌های اسلامی برسد. در همه این احوال گوشمان به فرمان سرکردمان است. انگار جز صدای او صدایی نمی‌شنویم و جز آنچه او می‌خواهد چیز دیگری نمی‌بینیم. ما را این گونه تربیت کردند که تنها فرمان پذیر باشیم. نسل پشت نسل است که ما برده ایم. پدرانمان که از زنگبار و یمن به بردگی آورده شدند، به بردگی نسل‌های بعد از خود نیز شهادت دادند. ما غلامیم و در خدمت اربابانمان. جز آنچه ایشان میگویند کاری نمی‌کنیم. اگر ما را کنار تخت خلیفه و یا کنار ستون‌های قصرش دیده باشید، دیده اید که دیده به هیچ جا ندوخته ایم. گویی هیچ نمی‌بینیم. اگر بارها از مقابل ما عبور کنید، حتی یک بار نگاهتان با نگاه ما در نمی‌آمیزد. ما جایی را می‌بینیم که هیچ جا نیست. گوش ما نیز هیچ نمی‌شنود، مگر فرمانی از سوی خلیفه و یا صاحب منصبان او. آنگاه است که تکان می‌خوریم. دست به قبضه شمشیر میبریم و پا در راه میگذاریم تا آنچه فرمودند اجرا کنیم. ما این گونه ایم. البته این ظاهر مزایاست. چشمان ما میبیند بیان که دیگران دریابند و گوشهای ما میشنود بیش از آنچه دیگران تصور میکنند. ما دیده ایم که خلیفه و وزیرش چگونه با هم شور میکنند و نقشه های مکارانه میکشند. شنیده ایم که چگونه سرمست از پیروزی خود خنده های مستانه سر می دهند. ما صدای ناله های دردمندان را که به استغاثه نزد خلیفه می آیند و زجه ضعیفان را آنگاه که زیر شکنجند بسیار شنیده ایم. شما همیشه ما را ساکت و گوش به فرمان دیده اید. اما در همان لحظه هایی که ساکت ایستاده ایم و چشمانمان را به ناکجا دوخته ایم، آنچرا که طی سالها دیده ایم در دل مرور میکنیم. افسوس که پاهای ما فقط به فرمان اربابانمان و به نفع ایشان حرکت میکنند. ما فرزندان آن غلام سیاهیم که زیر آفتاب سوزان شهر مکه عمار را به ستون چوبی بسته بود و ضربه های سنگین شلاقش را بر تن او میکوفت. به جرم آنکه از قول رسول خدا گفته بود سیاه و سفید، برده و آزاد با هم برابرند و به یک اندازه نزد خدا احترام دارند. ما هم شمشیرهایمان را بر تن اولاد رسول خدا که نجات ستم دیدگان و رهایی بردگان را می‌خواست فرود آوردیم. آیا برای غلامان هم روز جزایی هست؟ ما 30 غلامیم که آنچه را در آن 3 سال بر ما رفت مرور می‌کنیم. آن را به خود باز میگوییم تا دریابیم شقی هستیم یا آمرزیده. میخواییم دریابیم دستمان به خون فرزند رسول خدا آلوده است یا خیر. هر کدام از ما آنچه را دیده به دیگران باز میگوید. شما هم بشنوید و بر ما قضاوت کنید. یالا اقل دعای من کنید تا از دوزخ رهایی یابیم. دوزخی که حاصل عمل بی نتیجه ماست. اکنون این شما و این هم روایت تک تک برخی از ما که همیشه چند غلام دیگر را زیر دست خود داشتند. من با رجاء ابن ابی زهاک مأمور رفتن به مدینه بودم. زخم رانم تازه خوب شده بود که مأمور مدینه شدم. با 6 غلام جنگی دیگر که رئیسشان من بودم مأمور شدیم تا با رجاء ابن ابی زهاک عازم مدینه شویم و علی ابن موسی را با خود به مرو بیاوریم. همراهمان 40 سرباز عرب بود با 2 طباق ایرانی و 12 غلام ترک که کار پخت و پز و شستشو را عهده‌دار بودند. زخم رانم درد میکرد و آزارم میداد. در جنگ‌های بسیار زخم‌های زیادی بر تنم نشسته بود، اما این یکی بدتر از همه بود. تازه توان سوار شدن بر اسب را پیدا کرده بودم که راهی این مأموریت شدم. کنار رجاء ابن ابی زهاک و برای آوردن علی ابن موسی به مرو. پیش از ما حسن ابن سعد، برادر فضل وزیر خلیفه به مدینه رفته و در ملاقات با علی ابن موسی دعوت خلیفه را به او ابلاغ کرده بود. درست نمیدانم بین آنها چه گذشته بود. آنقدر شنیدم که حسن ابن سهل به علی ابن موسی گفته بود خلیفه طالب آن است که از تخت فرود آید و منصب خود را به تو که از نسل پیامبر و پاکترین مردم روی زمین هستی بسپارد. اما علی ابن موسی سر باز زده بود. آنگاه قاصد خلیفه پیشنهاد دیگری به او داده بود. پس ولیعهد خلیفه بشد. پاسخ علی ابن موسی باز هم امتناع بود. و خلیفه با شنیدن آن این بار او را به مرو دعوت کرده بود تا خود به او به گفت و شنید بنشیند. اکنون ما می رفتیم تا وی را با احترام تمام به مرو بیاوریم. اوی را که بنا به گفته خلیفه پاکترین مردم روی زمین بود.
Thank you.
سرانجام به مدینه رسیدیم، شهر رسول خدا و شهری که علی ابن موسی در آن میزیست. شکوه کاروان ما چشمها را خیره کرده بود. یک راست به خانه علی ابن موسی رفتیم. رجا و یکی دو تن دیگر با هم به درون خانه رفتند. من و شش غلام زیر دستم بیرون خانه منتظر آنها ماندیم و سربازان و همراهان دیگرمان راهی دارالحکومه شدند تا در آنجا استراحت کنند. هوا رو به غروب می رفت و بوی خوشی از درون خانه می آمد. این بوی خوش و خنکی هوای غروب حالم را بهتر می کرد. احساس می کردم درد زخمم فرو نشسته است. راحت و سرحال بودم. چیزی نگذشت که گروهی زن و مرد کاسب دست از راه رسیدند و در حالی که شرم زده و پنهانی ما را نگاه می کردند نزدیک در خانه ایستادند. تعدادشان هر لحظه بیشتر می شد. ترسیدم توطئه‌ای در کار باشد. نکند این کاسب دست‌های ژنده پوش هر کدام شمشیر زیر لباس خود پنهان کرده باشند و در یک آن به ما هجوم بیاورند. به یکی از غلامان زیر دستم دستور دادم همه آنها را پراکنده کنند. یک مرتبه پیرمردی سفید پوش با دستار سبز از خانه بیرون آمد و فریاد کشید کاری با اینها نداشته باشید، غذا میخواهند. آن وقت از آن فقیران خواست یکی یکی داخل شوند و غذای خود را بگیرند. کمی که گذشت از یکی از خدمتکاران خانه پرسیدم که رجا و همراهانش چه میکنند. گفت علی ابن موسی نماز میخواند، آنها هم ایستادند تا نماز تمام شود. ساعتی بعد رجا و همراهانش بیرون آمدند. چهره هایشان خندان بود. رجا با دیدن ما گفت پس فردا به سوی مرو باز می‌گردیم و بعد با لحنی پیروزمندانه اضافه کرد علی ابن موسی هم با ما می آید. شب را در سربازخانه دارالحکومه سر کردیم. رجا و پنج نفر از همراهانش مهمان حاکم بودند و ما میان سربازان خانه کردیم. شام کباب شتر خوردیم و پس از آن در حجره‌های سربازخانه خوابیدیم. نیمه‌های شب درد پایم شروع شد. درد از پشت رانم شروع می شد و در تمام پایم می پیچید. با هر غلطی که می زدم درد بیشتر می شد. خوابم نمی بود. بلند شدم، از حجرم بیرون آمدم و در حیات سربازخانه قدم زدم. شب گرمی بود. نسیمی هم نمی آمد. تنها صدای پارس دست جمعی سگهای شهر از دور دست به گوش می رسید. گاهی نیز صدای شیهه اسبهای استبل سربازخانه. کمی راه رفتم تا رگ و ریشه‌ام باز شود و درد را کمتر احساس کنم. وسط حیات که رسیدم به آسمان نگاه کردم. ابری نبود، اما ستاره‌ها در پس پرده‌ای از غبار ناپدید شده بودند. ماه را هم هیچ وقت آنطور خاکستری ندیده بودم. آرام روی زمین نشستم و با دست پایم را مالش دادم. چشمم به آسمان بود و ماهی که نور نداشت. پلکایم سنگین شده بود. خستگی روزهای پی در پی بی‌حالم می‌کرد. همانجا کف زمین حیات سربازخانه دراز کشیدم تا بخوابم. ناگهان نعره گوش خراش از پشت حیات سربازخانه به گوشم رسید. بی اختیار از جا پریدم و دست به کمرم بردم. غافل از آن که شمشیر به کمرم نیست. به اطراف نگاه کردم. هیچ کس نبود. صدای نعره یک بار دیگر بلند شد. حیران دور خود می چرخیدم که یکی از قراولان سربازخانه را بالای دیوار دیدم. خواستم چیزی بگویم که پیش دستی کرد و گفت چیزی نیست. یکی از یاغیان را شکنجه می دهند. با شنیدن این حرف به حجرم برگشتم و کنار شش غلام دیگر خوابیدم. صبح روز بعد اسبهای من را تیمار کردیم. زین و یراق من را محکم بستیم و شمشیرهای من را سلول دادیم تا برای سفر فردا آماده باشند. عصر رجا به ما خبر داد که علی ابن موسی قصد دارد برای خداحافظی به زیارت جدش رسول خدا برود. رجا گفت ما باید همراهش باشیم و از او مراقبت کنیم. باید مواظب باشیم کسی با او تماس نگیرد و تا حد امکان دیگران را از او دور کنیم. ما باید او را به خلیفه تحویل بدهیم. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.